صبحانه با خبر امروز. تایید استفاده از گلوله جنگی و نوعی گاز اعصاب علیه مردم جوانرود. جانشین فرمانده سپاه میگوید طولانی شدن اعتراضات مردمی کار فریب خوردگان است.
دارن میزنن.
از شلیک مستقیم به معترضان تا شکنجه و آزار جنسی بازداشتی ها، افزایش نگرانی های بین المللی از سرکوب خشونتبار معترضان ایرانی.
An escalating crackdown against its own people and its state-sponsored violence against women and girls. The United States is working.
در آستانه نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت ایران، گفتگوی اختصاصی فردا با معاون وزیر خارجه آمریکا. و واکنش بغداد به ضرب الاجل تهران برای خلع سلاح احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان. پارلمان عراق نشستی ویژه برگزار کرد. برخی چهره ها اما از نفوذ احزاب متحد جمهوری اسلامی نگرانند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. هر روز ابعاد تازه‌ای از خشونت عریان جمهوری اسلامی در قبال معترضان برملا می شود. در حالی که اعتراضات سراسری ایران به اواسط دهمین هفته خود رسیده، حالا برخی مقام‌های حکومتی نه تنها استفاده از سلاح و گلوله جنگی علیه معترضان را تایید می کنند، بلکه از این اقدام و حتی تشدید برخوردها هم دفاع می کنند. دوشنبه مردم جوانرود در استان کردستان نه تنها با شلیک گلوله‌های جنگی به خاک و خون کشیده شدند، بلکه در معرض نوعی از گاز اعصاب هم قرار گرفتند، اقدامی که عملاً نقض مجموعی از میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شود. در واکنش مردم بسیاری از دیگر نقاط ایران به خیابان‌ها آمدند تا از هموطنان کردشان حمایت کنند. دیروز باز هم بسیاری از دانشگاه‌های ایران صحنه اعتراض و اعتصاب و درگیری بود. در این میان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تداوم اعتراضات را به کسانی که فریب خوردگان داخلی خوان نسبت داد و قوه قضاییه هم از بازداشت بیش از 40 شهروند خارجی در طول اعتراضات خبر داد. گزارشی ببینیم از ایلیا جزائری، بعد مفصل صحبت میکنیم.
تصاویر منتشر شده از حمله مسلحانه نیروهای سپاه نبی اکرم کرمانشاه به شهر جوانرود برای مقابله با اعتراضها. مهاجمانی که الله اکبر گویان به سوی معترضان تیراندازی میکردند. جوانرود و مهاباد از جمله شهرهای کردنشین در غرب ایران هستند که در روزهای گذشته شاهد سرکوب خونین معترضان به دست نیروهای حکومتی بودند. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که نیروهای حکومتی اقدام به شلیک گلوله جنگی به سمت معترضان کردند. رسانه‌های حکومتی مدعی هستند که این اقدام‌ها برای مقابله با کسانی هستند که تروریست توصیف می‌کنند. اما نتیجه این مقابله تا کنون کشته شدن دست کم 42 غیر نظامی کرد بود، آنگونه که نهادهای حقوق بشری گزارش دادند. همچنین گزارش ها از بکارگیری گاز اعصاب هگزاکلور اتان توسط نیروهای حکومتی برای مقابله با معترضان حکایت دارد. و سه شنبه بازداشت های شبانه معترضان در کرمانشاه. و برگزاری مراسم خاکسپاری ریباز از معترضان کشته شده به دست نیروهای حکومتی در روستای یوسفکند مهاباد. دانشجویان دانشگاه کردستان هم راه پیمایی اعتراضی برگزار کردند. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت شهر مهاباد در روز سه‌شنبه سخن گفت.
ما امروز یعنی یکم آبان آذر ماه جو کمتر از روزهای گذشته امنیتی بوده، ولی اتفاقی که داره میفته اینه که شبها به خونه‌های مردم حمله میکنن، یعنی افرادی که اسمشون افرادی که شناسایی شدن به خونه هاشون میرن و بازداشت میشن، اما یه سری افراد که اصلا خونه نیستن، یعنی هم خودشون هم خانواده هاشون خونه نیستن، خونه هاشون رو به گلوله میبندن و تمام دارایی و اموالشون رو خراب کردن و روی یه سری از مغازه ها که اعتصاب کردن و از اول اعتصاب بودن روی مغازه هاشون نوشتن باهات کار دارم، و روی یه سری از خونه هم نوشتن مرگ بر دموکرات و مرگ بر ضد ولایت فقیه، و بیشتر برقهای محله ها رو قطع کردن، یعنی برقهای کوچه ای نه برق خونه ها، ولی مردم بازم اعتصابات رو ادامه دادن با توجه به فشاری که روی مردم هست. مردم پا پس نکشیدن و امروز که یکی از بازی شهید دادیم، مردم باز بر روی مزار شهید آماده شدن در روستای اوسوکند و اعتصابات کاملا ادامه داشته، حتی سوپرمارکت های سر کوچه هم بسته بودند، و این اعتصابات فقط مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه فردا پس فردا ما در اعتصابات سراسری شرکت خواهیم کرد و برای همه جوانه که شهید شدن خونخواهی میکنیم.
سه‌شنبه شهرک مشیریه تهران شاهد حضور خیابانی معترضان بود. نیروهای امنیتی برای مقابله به این شهرک اعزام شدند و با معترضان درگیر شدند. در شهر ری هم معترضان در خیابان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. دانشگاه شریف هم در طول روز شاهد یورش نیروهای بسیج به معترضانی بود که در محوطه دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. شهر اندیمشک شامگاه سه‌شنبه شاهد درگیری شدید میان معترضان و نیروهای حکومتی بود. در شهرستان مهر از توابع شیراز شمار زیادی از معترضان به خیابان آمده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در زاهدان هم صدای تیراندازی شنیده شد. تصاویری از رشت منتشر شد که نشان می‌دهد نیروهای حکومتی از فاصله نزدیک به پای معترضی که در دست آنها اسیر است گلوله شلیک می‌کنند. و یک شهروند از محلات از شکنجه خود توسط نیروهای حکومتی میگوید:
شما ما
متوسط
از سر کار برمیگشتی؟
از سر کار برمیگشتم، اومدیم داشتیم با دنده یک میرفتیم و هوا خیلی سرد بود، آروم آروم اومدم جلو، اومدم پشت یهو ترمز زد، برگشتم تپ تو گذاشت تو پام.
خب
رفتیم تو میدان استادیوم، من فکرم تیر هوایی زده گازشو گرفتیم رفتیم تو استادیوم وایسیم، نرسیده به استادیوم دیدم فامل حالا اینقدر گوشتش کنده شده، اینقدر گوشتش کنده شده دیگه، افتادم رو کمرم و اون یه دستی منو گرفته بود. بابام اونجا هست.
خب
بابام اونجا هست کنم داریم بشم.
خب بگو.
آه
بعد اوردن توش کجا؟ تیر که خورده انداختن تو ماشین، زیر ماشین
انداختن تو ماشین، شوکه زدن و زدن تو سرمو، کلامون رو کرده بودن تو جا پایی، همین که پاهم رو میداریم کلامون رو کرده بودن لاپامون. از اون موقع به بعد دیگه کمر درد من شروع شد، از بس که با شوکه زد تو کمر من.
در همین حال غزل رنجکش از بدر عباس که چشم راست خود را به دلیل شلیک تیر ساچمه‌ای توسط نیروهای حکومتی از دست داد با انتشار یک استوری در اینستاگرام نوشته که او از محل کار خود به خانه می رفته و آخرین تصویری که با چشم راستش دیده لبخند نیروی حکومتی بود که به چشمش شلیک کرده. از سوی شبکه CNN در یک گزارش مفصل تحقیقی از تجاوز جنسی به معترضان زن در بازداشتگاه‌ها خبر داده. بر اساس اطلاعاتی که از شاهدان عینی و منابع بیمارستانی به دست آورده، بنابر این گزارش، یکی از معترضان آرمیتا عباسی نام دارد که در پی تجاوز به بیمارستان منتقل شده بود. بیش از 40 روز از بازداشت آرمیتا عباسی می‌گذرد. در پی انتشار این گزارش، مادرش یک استوری در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
هر روز سکوت کردم تا شاید اتفاق خوب بیفته. سکوت کردم که بهانه دست آقایان نباشه. سکوت کردم چون میدونستم بچم بی گناه و بی پناه و غریب تو شهر شماست. یزیدیان، چله تمام شد. آتش به اختیار.
در میان همه این برخوردهای خشونتبار، جانشین فرمانده سپاه پاسداران دلیل تداوم اعتراضات را مماشات سپاه با فریبخوردگان داخلی عنوان کرد و مدعی شد در غیر این صورت اعتراضات در کمتر از یک هفته به پایان می رسید. علی فدوی در این حال اعتراضات سراسری را به عوامل خارجی ربط داد، موضوعی که به نوعی از طرف قوه قضاییه هم تکرار شد و سخنگوی این قوه از بازداشت بیش از 40 شهروند خارجی در طول اعتراضات خبر داد. و ادامه حمله معترضان با کوکتل مولوتوف به پایگاه‌های نظامی، این بار پایگاه بسیج پلگردن در ساری و پایگاه سپاه در زاهدان. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
به دلیل قطع اینترنت در ایران تصاویر زیادی از درگیری‌های دیروز و دیشب در ایران به خصوص کردستان در دسترس نیست، اما همین تصاویر جسد گریخته از عمق جنایتی که در کردستان در حال وقوع خبر میده. درگیری کردستان رو با همین سیدی به گفتگو میذاریم، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای سیدی، حمله با دوشکا و تانک و هلیکوپتر و حالا هم استفاده از گازهای موسوم به گاز اعصاب برای کنترل اعتصابات در کردستان، این همه ترس حکومت از چیست؟
بله، این لیستی که شما اشاره کردید اگر هواپیما رو هم بهش اضافه کنیم میشه اون چیزی که سال 59 در کردستان در جریان بود، یعنی حمله تانک و دوشکا و هلیکوپتر و شکستن دیوار صوتی توسط هواپیما، انگار دقیقا به یک شهر یک کشور متخاصم حمله شده بود. پس این صحنه ها برای کردستان تازه نیست، غریب نیست. حملات شیمیایی هم که حتما اطلاع دارید، تلخترین حمله شیمیایی نیمه دوم قرن 20 در مورد کردها در شهر حلبچه روی داده. اما این که هدف جمهوری اسلامی چیه، ببینید الان کردستان در موقعیت بسیار مهمی قرار گرفته، هم برای مردم کردستان، هم برای جمهوری اسلامی، هم برای مخالفان و بقیه ایران. برای مردم کردستان مسئله زندگی و مرگشونه، مسئله حیاتشونه واقعا. برای جمهوری اسلامی تلاشیه برای این که اونو عبرت کنه برای بقیه ایران، برای بقیه ایران هم امیدی هست که بشه الگویی برای آنها. در واقع کردستان اگر سرکوب بشه، جمهوری اسلامی موفق بشه که من این شانس رو ضعیف میدونم، عبرتی میشه که بقیه مناطق ایران درس بگیرند، وحشت کنند و مبارزه رو کنار بذارن. اگر موفق بشه اونا میتونن الگوی خودشون رو به سراسر ایران منتقل کنن. به همین دلیل هم از جمهوری اسلامی هم با تمام توانش وارد میدان شده که به هیچ وجه اجازه نده الگوی کردستان به سایر مناطق ایران منتقل بشه.
همطور که شما هم بهش اشاره کردید، تصاویر منتشر شده از برخی شهرهای کردستان کاملا جنگ رو نشون میده، حالا که مقامات جمهوری اسلامی هم خودشون به واضح اذعان کردن که از تیر جنگی استفاده کردن. البته این درگیری‌های حکومت با کردها همطور که شما هم گفتید ریشه دیرینه داره، کردها همیشه در حال مبارزه بودن، اما واقعا تفاوتی در این اعتراضات فعلی اونها دیده میشه؟
بله، دو تفاوت بسیار مهم. تفاوت اول انعکاسش در سطح ایران و در سطح جهان هست. آن جنایتی که امروز در جمهوری اسلامی در کردستان مرتکب میکنه، حالا با چند ساعت تاخیر یا یک روز دو روز تاخیر، بعد در سطح ایران و در سطح کامل سطح جهان منعکس میشه. تفاوت دومش اینه که این همدلی که الان در سایر مناطق ایران با کردستان هست، متاسفانه اوایل انقلاب برعکس بود. اوایل انقلاب افکار عمومی متاثر از فتوای خمینی بود. اوایل انقلاب رادیو و تلویزیون منابع موثق بودند و تمام تبلیغات منفی که علیه کردستان میشد توسط افکار عمومی پذیرفته میشد. با فتوای خمینی صدها هزار نفر از سراسر ایران به کردستان حمله کردند. همین قاسم سلیمانی یکی از اونها بود. حمیدرضا جلایی پور که بعداً اصلاح طلب شد یکی از اونها بود. اما الان میبینیم که موج همدلی و همراهی با کردستان در سایر مناطق هست و در تکمیل سوال قبل عرض میکنم، واقعا مردم امید دارند که کردستان به الگویی برای اونا تبدیل بشه.
آقای سیدی، البته این هم باید اشاره کنیم که اون زمان البته این همه سوشال میدیا نبود، شبکه‌های اجتماعی نبود و مردم تحت تاثیر به هر حال حرفای انقلابیون قرار داشتن با رسانه‌هایی که زیر نظر اونها بود. اما همزمان با سرکوب‌های خشونت‌بار داخلی، جمهوری اسلامی برای خلع سلاح احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان ضرب الاجل 10 روزه داده. هدف از این همه فشار بر کردها چیست؟
خب اولا باید 10 روز صبر کرد و میبینیم که به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه کاری بکنه، چون جمهوری اسلامی استاد آزمودن آزموده هاست. 25 سال پیش این التهاب و این ضرب الاجل رو اعلام کردن، حتی وارد عمق خاک کردستان عراق شدن، اما نتونستن احزاب کردستان از بین ببرن. در سال 1375 دقیقاً 26 سال پیش، تازه اون زمان کردستان عراق ثبات نداشت، دوران صدام حسین بود، کنسولگری های آمریکا و سازمان ملل و اتحادیه اروپا اونجا نبود. الان همه اینها از به اضافه ده ها کمپانی بین المللی نفتی، جمهوری اسلامی اگر این اقدام انجام بده مرتکب اشتباه بزرگی میشه. دوما آنچه که در کردستان عراق هست 1% احزاب کردستان رو تشکیل میده، بخش آشکارش هست. احزاب کردستان ایران در دل مردم ایران کردستان جای دارند، در اروپا در کشورهای آزاد فعالیت میکنند و از همه مهمتر سرمایه آنها در کردستان ایران در دل مردم کردستان هست. به نظر من جمهوری اسلامی این ضرب الاجل رو فقط برای مصرف داخلی و برای جنگ روانی اعلام کرده. اگر هم مرتکب همچون عملیاتی بشه، به نظر من مرتکب اشتباه دیگری خواهد شد.
همین سیدی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. صدور کیفرخواست برای هزاران تن در ایران. هنوز آمار مشخصی از تعداد بازداشتگان وجود نداره، اما هر روز مقامات قضایی ایران از احکام سنگین برای بازداشتگان خبر میدن و احکامی که صادر میکنن. پگاه بنی هاشمی امروز ماست، حقوقدان مقیم آمریکا. خانم بنی هاشمی، ده ها هزار کیفرخواست صادر شده، آخرش همین دیروز برای بیش از 1100 پرونده در تهران کیفرخواست صادر کردن. این احکام چقدر نقش بازدارندگی داره؟
درود به شما و تمام بینندگان شنوندگانتون. شما همین ابتدای بحث سوال بسیار خوبی مطرح کردین. وقتی صحبت از بازدارندگی میکنیم، ببینید در علوم حقوق کیفری ما در واقع معتقد هستن که کیفرشناسی بر مبنای بازدارندگیه، یعنی هیچ انسانی و هیچ شهروندی حقش نیست که دارای مجازات باشه و این صرفا مجازاتی که اعمال میشه به منظور بازدارندگی و به منظور بهبود در واقع سلامت جامعه هستش. به همین دلیل وقتی ما صحبت از بازدارندگی در این زمینه میکنیم، میتونیم همون ابتدای بحث به این بپردازیم که علارغم اعلام احکام اینچنینی که احکام واقعا وحشتناکی هم هست، مثل محاربه و اعدام و همچنین صدور پرونده های بسیاری در کیفرخواست و در زمینه اتهامات امنیتی، ولی مردم همچنان به خیابان میان و همچنان اعتراضشون رو دارن اعلام میکنن. پس بنابراین میتونیم بگیم که همین ابتدا باید بگیم بازدارندگی روی این مسئله اثر نداشته از لحاظ اجتماعی و به لحاظ مسئله سلامت روانی در سطح جامعه هم به نظر من این تولید یک نوع خشونت میکنه، برای اینکه معترضین الان در وضعیتی هستن که دغدغه های بسیار مهمی مثل مسائل معیشتی و اقتصادی دارن. زمانی که حکومت با احکام اینچنینی بسیار شدیدترین احکام، در واقع گرفتن جان یک انسانه، چون این حق حیات نفس در واقع ارزشمندترین چیزی هستش که هر شهروند داره، و وقتی ما به این مرحله میرسیم در واقع من احساس میکنم نه تنها بازدارنده نخواهد بود که بلکه بازتولید یک نوع خشونت رو در سطح جامعه هم میکنه.
خانم هاشمی، در این چند روز بارها از صدور حکم اعدام شنیدیم برای اتهامهایی مثل اقدام علیه امنیت نظام. آیا چنین احکامی در قانون جمهوری اسلامی، اصلا چنین جرمی در قانون جمهوری اسلامی وجود داره؟
ببینید، جرم وجود داره در قانون مجازات اسلامی، منتها بحث بسیاری از حقوقدانان که این چند روز اساتید دانشگاه‌های خیلی مهم رو هم در این رابطه صحبت کردن، به توضیحاتی گذاشتن در توییتر، به اصطلاح نکاتی رو گفتن، احکام در این زمینه صحیح نیست و صحیح صادر نشده. اول از همه این که در خود قانون مجازات اسلامی مثلا بستن خیابون یا آتش زدن سطح‌های زباله به مصابه در واقع محاربه یا اقدام علیه امنیت ملی نیست، در حالی که ما می‌بینیم در احکامی که به اصطلاح این چند وقت شنیدیم و در صدور کیفرخواست این مسائل مد نظر قرار داده شده برای احکام امنیتی که در واقع منطبق بر قانون مجازات اسلامی نیست. اما در خصوص بخش در واقع جرم علیه امنیت ملی باید بگیم که این جرم ها و این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به صراحت تاکید شده که بسیار مضیق هست و خصیصه های اون نکاتی هستش که قانونگذار یک به یک در واقع در قانون شمرده که وقتی ما به اعمال معترضین نگاه میکنیم با هیچ کدوم از این اتفاقاتی که داره میفته منطبق نیست.
داستان دیگری از بازداشت شدگان اینی که CNN گزارش تحقیقی آماده کرده و مستند از تجاوز و تعرض جنسی به معترضان بازداشت شده، این بحثی بوده که بسیاری از معترضانی که آمدن بیرون از اون پرده برداشتن. در ایران این به هر حال چیزی هستش که مستنده. آیا میتونه از منظر حقوقی این موضوع، این گزارش ها، این اسناد جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه؟
ببینید، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در داخل و در خارج در واقع دو بر قضیه هست که باید بهش نگاه بکنید. اجازه بدین از داخل شروع بکنید. این که در واقع این گزارش ها و مستنداتش بتونه کمک بکنه به افرادی که از این مسئله آسیب دیدن، به عنوان یک ادله به هر حال مورد نظر قرار خواهد گرفت، به دلیل اینکه به خصوص در مسئله تجاوز جنسی حرفی که زده میشه این هستش که هر ادله‌ای و هر شهادتی، هر شاهدی در واقع کمک میکنه به پیشبرد کل پرونده‌هایی که در این زمینه باز میشه. به طور مثال اینکه مثل یک دانه‌های زنجیر در کنار هم قرار می‌گیرن که در واقع این شواهد مختلف می‌تونه به پیشبرد یک پرونده کمک بکنه. و همیشه هم اینم به یاد داشته باشیم که با وجود اتفاقاتی که داره می‌افته، این مسئله از لحاظ قانونی ولو با قانون مجازات فعلی قابل پیگیری هست. بنابراین کمک خواهد کرد به روند پرونده‌های اینچنینی. اما از بعد بین الملل اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، به نظر من این مسئله گزارش های این CNN که میتونیم بگیم شاید این دومین نقطه عطفی هستن، این گزارش های این چنینی که در واقع منتشر شده، کمک بسیار زیادی خواهد کرد به اذهان عمومی در سطح بین الملل که متوجه بشن در ایران واقعا داره چه اتفاقاتی میفته. برای اینکه همونطور که شما اشاره کردین، خیلی ها اومدن بیرون و روایت هاشون رو بازگو کردن، ولی اینکه این روایت ها راستی آزمایی بشه توسط یک شبکه و رسانه بسیار مهمی مثل CNN یک وجه بسیار مهمی به این قضیه میده. در واقع شنونده ها میتونن به این گزارش اعتماد بیشتری بکنن و به نظر میرسه که همین شواهدی که در این گزارش به دست اومده، به نظر من روزی در دادگاه های بین المللی به عنوان یکی از ادله قابل پیگیری خواهد بود.
پگاه بنی هاشمی همراه ما بود، حقوقدان مقیم آمریکا.
متشکرم.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه از خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی از تحویل اجساد تعدادی از کشته شدگان اعتراضات به خانواده‌هایشان ابراز نگرانی کرد. قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه یک نشست اضطراری درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کند. سفیران آلمان و ایسلند در مقر سازمان ملل در ژنو خواستار برگزاری این نشست شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
اعلام وضعیت بحرانی در ایران توسط سازمان ملل متحد. کمیساریای عالی حقوق بشر روز سه‌شنبه از کشته شدن بیش از 300 تن در جریان اعتراض‌های دو ماه گذشته ابراز نگرانی کرد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید که افزایش شمار کشته شدگان اعتراض‌ها در ایران از جمله دو کودک در روزهای اخیر رخ داد و شدت گرفتن اقدام‌های نیروهای امنیتی نشان دهنده وضعیت بحرانی در این کشور است. ما از مسئولان می‌خواهیم که به جای استفاده غیر ضروری یا نامتناسب از زور برای سرکوب معترضان به مطالبات مردم از جمله برابری، کرامت و حقوق انسانی توجه کنند. در ایران همچنان شاهد عدم پاسخگویی به موارد نقض فاحش حقوق بشر هستیم و این امر موجب افزایش نارضایتی‌ها می‌شود.
جرمی لارنس، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، همچنین از مشکلاتی که خانواده‌های کشته شدگان برای تحویل گرفتن اجساد با آن مواجهند انتقاد کرد. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از تحویل دادن اجساد برخی جانباختگان به خانواده‌ها خودداری می‌کنند و آن را مشروط به سکوت بازماندگان قربانیان یا ارائه روایت نادرست از علت مرگ آنها می‌کنند. جمهوری اسلامی تاکنون علت مرگ بسیاری از معترضان را موارد گوناگونی از جمله سقوط از بلندی یا خودکشی اعلام کرده. یکی از تازه ترین آنها کشته شدن یک کودک خردسال با نام کیان پیرفلک است. خانواده او میگویند که با شلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، اما رسانه‌های وابسته به حکومت ادعا می‌کنند که تروریست‌ها به او شلیک کردند. هفته گذشته هم کمیساریای عالی سازمان ملل صدور احکام سنگین علیه بازداشت شدگان این اعتراض‌ها را محکوم کرد و خواستار آزادی بیدرنگ هزاران تنی شد که در این اعتراض‌ها شرکت کردند. قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه یک نشست اضطراری برگزار کند با موضوع وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران. تصمیم برای برگزاری این نشست پس از درخواست سفیران آلمان و ایسلند در سازمان ملل اتخاذ شد.
سیاسی کردن موضوع حقوق بشر به هیچ وجه سازنده نیست به استفاده ابزاری از حقوق بشر که موضوع از نگاه ما قابل احترامی است، نمیتونه به پیشبرد ارزش‌ها و اهداف جامعه جهانی در ارتباط با حقوق بشر کمکی بکنه. از این حیث هر گونه تلاش کشورها به ویژه تعداد مشخصی از کشورهای غربی که شما هم اشاره کردید از جمله آلمان در ارتباط با طرح موضوعات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نظر ما اقدامی است با انگیزه های سیاسی، با رویکرد سیاسی و ما این اقدامات رو محکوم می‌کنیم.
آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها به این اقدام‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. اعمال تحریم بر برخی از نهادها و مسئولان ایران از جمله این واکنش‌های جامعه جهانی است. همچنین ایرانیان ساکن خارج از کشور در شماری از شهرهای جهان در حمایت از معترضان راهپیمایی برگزار کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی برخی از کشورها و ایرانیان خارج از کشور را به همراه رسانه‌های فارسی زبان بیرون مرزهای ایران در دامن زدن به این اعتراض‌ها مقصر می‌دانند. این در حالی است که پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد. دولت استرالیا در حال بررسی گزارش‌های درباره تهدید شهروندان استرالیایی و خانواده‌های آنها در ایران توسط حامیان جمهوری اسلامی است. این شهروندان استرالیایی در تظاهرات ابراز همبستگی با معترضان ایران در استرالیا شرکت کرده بودند. با افزایش وخامت اوضاع در ایران، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست روز پنجشنبه شورای حقوق بشر است. در صورت چنین تصمیمی، گام بعدی تشکیلی که کمیته حقیقت یاب خواهد بود که تحقیقات مستقلی را درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران که منتهی به مرگ مهسا امینی در حین بازداشت شد انجام می‌دهد. مواردی که البته هر روز ابعاد تازه‌ای از آن آشکار می‌شود. از جمله برخی گزارش‌ها از شکنجه و حتی آزار جنسی بازداشتی‌ها. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش نازآفرین اشاره شد، فردا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست ویژه‌ای درباره وضعیت ایران خواهد داشت. این نشست که با پیشنهاد آلمان و ایسلند برگزار خواهد شد، حمایت چندین کشور دیگر از جمله آمریکا را هم جلب کرده. عذرا ضیا، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، هم در این نشست حضور خواهد داشت. در گفتگوی با خانم ضیا ابتدا پرسیدم شورای حقوق بشر به طور عملی و واقع بینانه برای ممانعت از ادامه خشونت‌ها در ایران چه می‌تواند بکند؟
Well, thank you, Roya. This Thursday's UN Human Rights Council special session on the deteriorating human rights situation.
روز پنجشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک جلسه ویژه و بی سابقه خواهیم داشت که روی نقض جدی حقوق بشر در ایران تمرکز داره، چرا که دولت ایران داره به سرکوب ظالمانه مردم خودش و خشونت حکومتی علیه زنان و دختران ادامه میده. ایالات متحده داره در کنار متحدان و شرکاش کار میکنه تا دولت ایران رو به دلیل سرکوب ظالمانه مردم خودش پاسخگو کنه، از جمله و به خصوص با استناد به گزارش‌های شاهدان عینی که درباره خشونت جنسی علیه معترضان بازداشتی در بازداشتگاه‌ها شهادت دادن. ما از دریافت این گزارش‌ها به شدت منزجر شدیم، اما در عین حال عزم ما برای پاسخگو کردن حکومت ایران جزم‌تر شد. همزمان تعهد ما هم برای حمایت از مردم ایران در راستای دستیابیشون به حقوق اولیه بشری و همینطور امکان برقراری ارتباطشون با هم و با دنیای خارج دوچندان شده. بنابراین جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل قدم بسیار مهمی در راستای تلاش‌های چند جانبه برای پاسخگو کردن دولت ایران در قبال رفتار ظالمانش علیه مردم خودش محسوب میشه.
آمریکا در هفته‌های اخیر مجموعه تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده. آیا اقدامات بیشتری را هم در نظر دارین؟
Yes, as you noted, the United States has announced a series of sanctions actions against Iranian officials responsible for this brutal and escalating crackdown against the.
بله، همینطوری که اشاره کردین، ایالات متحده مجموعه ای از تحریم‌ها رو علیه مقامات جمهوری اسلامی که مسئول این سرکوب ظالمانه مردم هستند، وضع کرده. از جمله سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما که دائم اعترافات اجباری بازداشتی‌ها رو پخش می‌کنه و به نوعی اونها رو قربانی می‌کنه. همزمان ما به همراه شرکا و متحدانمان از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا داریم روی طرحی و وضع تحریم‌های هماهنگ علیه مقامات جمهوری اسلامی که در برخورد خشونت‌بار با معترضان ایرانی نقش دارن کار می‌کنیم. ما همچنان همه امکانات موجود، چه یک جانبه، چه چند جانبه و چه ابزارهای سازمان ملل متحد رو برای پاسخگو کردن دولت ایران در نظر خواهیم گرفت.
Unilateral, multilateral, and United Nations actions to hold the Iranian government to account.
در واشنگتن درخواست‌های روزافزونی به گوش می‌رسه که از دولت جو بایدن می‌خوان که صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو تحریم کنه. آیا دولت آمریکا اصولاً چنین اقدامی رو در نظر داره؟
Well, certainly our administration is very.
خب تردیدی نیست که دولت ما کاملا روی پاسخگو کردن همه افراد و نهادهای درون حکومت ایران که در سرکوب معترضان دست دارند تمرکز داره. ما مرتبا بررسی میکنیم که چه اسناد و مدارکی داریم و بر همون اساس اقدام میکنیم.
شما اخیراً نشستی داشتین با گروهی از زنان فعال ایرانی. دولت آمریکا هم گروهی از افراد مرتبط با رژیم رو تحریم کرده، اما خیلی از منتقدها میگن دولت جو بایدن فاقد یک استراتژی واقعی در قبال ایرانه و همینطور میگن در مورد موضع‌گیری در قبال بحران ایران خیلی کند عمل کرده. پاسخ شما به این انتقادات چیه؟
Well, I'm not totally in agreement with the premise of your observation.
خب من کاملا با این برداشت موافق نیستم، چون آنچه که از زمان کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروهای امنیتی در ماه سپتامبر شاهدش بودیم واکنش جدی و یکپارچه دولت آمریکا بوده. دولت ما واکنش‌های جدی داشته، از وضع مجموعه تحریم‌های علیه مقامات ارشد ایران تا صدور مجوز عمومی D2 برای وزارت خزانه‌داری که به شرکت‌های فناوری آمریکا اجازه میده که امکانات و پلتفرم‌های تازه‌ای رو در اختیار ایرانی‌ها قرار بدن تا بتونن از حق اساسیشون برای آزادی بیان، برقراری ارتباط با هم و برقراری ارتباط با جهان بهره‌مند بشن. این اقدام در پاسخ به تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای محروم کردن میلیون ها نفر از شهروندان این کشور از دسترسی به اینترنت در نظر گرفته شد. از اون زمان ما در هماهنگی با جامعه بین المللی کار کردیم و الان میدونیم که آمریکا در تلاش برای پاسخگو کردن دولت ایران تنها نیست. الان شاهد موج فزاینده‌ای از محکومیت جهانی اقدامات جمهوری اسلامی هستیم. بنابراین باعث افتخار ماست که به تلاش جمعی 54 کشور برای صدور بیانیه مشترکی از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با هدف محکوم کردن سرکوب فزاینده مردم ایران پیوستیم. ما از تلاش‌های اسپانیا و شیلی برای تهیه این بیانیه مشترک قدردانی کردیم و همینطور قدردان ابتکار عمل آلمان و ایسلند برای برگزاری جلسه ویژه و بی‌سابقه پنجشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل هستیم. جلسه‌ای که انتظار داریم برای پاسخگو کردن دولت ایران اقدامات بیشتری را در نظر بگیره.
خانم معاون وزیر، سپاس از شما.
Thank you so much, Roya, and so appreciative of the important work you're doing.
برای بررسی ابعاد مختلف اعتراضات و اعتصابات در ایران همراه هستیم با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، کمیساریای حقوق بشر وضعیت ایران رو بحرانی اعلام کرده. سازمان ملل از روایات نادرست جمهوری اسلامی درباره چگونگی مرگ معترضان ابراز نگرانی کرده. این سازمان‌های حقوق بشری در این شرایط چگونه میتونن به مردم ایران کمک کنند؟
خب ببینید، اهمیت فوق‌العاده زیادی داره. به هر حال می‌دونیم که روز پنجشنبه فردا نشست ویژه و اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران تشکیل جلسه میده. محکومیت جمهوری اسلامی و خشونت‌های بی حد و حصری که در بیش از دو ماه گذشته مرتکب شده حتما میتونه عامل مؤثری باشه برای وضع تحریم‌های گسترده تر علیه مقامات جمهوری اسلامی و منزوی کردن اونها در شرایط کنونی. این اعمال فشارها طبیعتاً به اشکال مختلفی میتونه به سود مردم ایران تموم بشه. فشارهای بین المللی در گذشته هم شاهد بودیم که تأثیر خودش رو بر جا میگذاره. تشدید تحریم ها و مانع شدن از اینکه جمهوری اسلامی بتونه به درآمدهای خودش رو داشته باشه و هم اینکه بتونه با استفاده از لابی های خودش در خارج از کشور دست به سفیدشویی و توجیه جنایات خودش بزنه، در واقع از بین رفتن این ابزارها طبیعتاً تأثیر جدی خواهد داشت بر کنتر شدن ماشین سرکوب در داخل کشور.
آقای برزگر، به ماشین سرکوب در جمهوری اسلامی اشاره کردید. هر روز ابعاد بیشتر و خشونت بارتری از سرکوب اعتراضات در ایران رو ما داریم شاهد هستیم. رسیدن حکومت به این سطح از خشونت، انقدر خشونت عریان، به چه معناست؟
در واقع به کارگیری این نوع از خشونت، این که شما مثل یک نیروی اشغالگر به شهرهایی که قرار هست بر اونها حکومت بکنید هجوم ببرید، مثل آنچه که در مهاباد یا جوانرود یا ایرانشهر ما شاهدش بودیم، نشانه استیصال و شکست کامل جمهوری اسلامی است. یعنی هر حکومتی که به این شکل در واقع متوسل به قدرت میشه، معنای دیگرش این هست که اون پایگاه اجتماعی خودش رو از دست داده، اقتدار خودش رو از دست داده و ناگزیر هست که تنها با اتکا به سرنیزه در واقع اعمال قدرت بکنه. تجربه تاریخی هم نشان داده که چون این اعمال قدرتی اساساً نمیتواند ماندگار و پایدار باشه، به دلیل اینکه منابع حکومت برای تداوم چون این خشونتی محدود است، مگر اینکه از خارج به طور مرتب در واقع تغذیه بشه، مثل اتفاقی که برای بشار اسد در سوریه افتاد و خود جمهوری اسلامی با کمک‌های فراوانی که در اختیار رژیم بشار اسد گذاشت اجازه داد که در واقع چون این خشونتی تداوم پیدا بکنه. به گفته برخی از خود مقام‌های جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها بیش از 30 میلیارد دلار جمهوری اسلامی برای نگه داشتن بشار اسد در سوریه هزینه کرده. خب می‌دونیم که قدرتی در جهان وجود نداره، کشوری وجود نداره که بخواد چنین هزینه‌ای رو انجام بده تا جمهوری اسلامی رو نگه داره. در نتیجه این میزان از خشونت این آخرین حربی است که جمهوری اسلامی در اختیار داره و نوع مقاومت و میزان مقاومتی هم که در مقابل این خشونت داره انجام میگیره، این چشم‌انداز رو پیش روی ما میگذاره که در واقع این آخرین حربه هم مؤثر نخواهد.
آقای برزگر، گویا خشونت نظام فقط در خیابان خلاصه نمیشه. CNN گزارش تحقیقی از تجاوز و تعرض جنسی به معترضان بازداشت شده در ایران منتشر کرده. این گزارش های مستند آیا میتونه از منظر حقوق جمهوری اسلامی رو پاسخ کنه با توجه به اینکه همونطور که شما اشاره کردید فردا پنجشنبه در سازمان ملل نشست ویژه در مورد مسئله ایران برپاست؟
بله، طبیعتاً ببینید مسئله تجاوز از همون آغاز جمهوری اسلامی مطرح بوده. در دهه 60 در واقع دخترانی رو که می‌خواستن اعدام بکنن عملاً ابتدا تجاوز می‌کردن و بعد اونها رو به قتل می‌رسوندن به اسم اعدام. در سال‌های بعد هم همین اتفاق افتاد. ما در جریان حوادث سال 88 هم با این موضوع مواجه بودیم و پس از اون هم، یعنی در واقع اعمال شکنجه به شیوه های مختلف از جمله تجاوز از روش های مرسوم جمهوری اسلامی در تمام دوران حیات خودش بوده. مستند کردن اینها طبیعتا هم به فشار بین المللی و به شرطی که عرض کردم تفسیرش میده و هم این که اون بخشی از حتی نیروهای سنتی که وفادار به جمهوری اسلامی بودن هم با آگاهی از این وضعیت طبیعتاً اون اعتماد خودشون رو به چنین حکومتی که خودش رو پشت آموزه‌های اخلاقی و دینی پنهان می‌کنه از دست خواهند داد. در واقع شما فقط اینو باید در نظر بگیرید، همونطور که من به شما هم گفتید، خشونت فقط در خیابان‌ها نیست، از تجاوز و شکنجه زندانیان گرفته تا این که به بیمارستان‌ها هجوم ببرن، افراد مجروح رو بدوزدند یا افراد مجروح از ترس دستگیری که در واقع جرئت نکنند به بیمارستان ها برند، اجازه دادن خدمات درمانی به مجروحان داده نمیشه، حتی اجازه انتقال خون مثلا دیدیم که از کرمانشاه به جوانرود داده نشد. اینها همه واقعا تک تک اینها میتونه مصادیق جنایت علیه بشریت باشه و در مجامع بین المللی مورد رسیدگی قرار بگیره. بنابراین مستند کردن اینها بسیار بسیار اهمیت داره.
برزگر، کار از دزدیدن مجروحان گذشته، حتی کسانی که کشته شدن در این اعتراضات هم خانواده ها نگران هستن که اجساد عزیزانشون رو جمهوری اسلامی از سوی بیمارستان ها حتی از سوی خیابون ندزده. جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. خواهر جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات اخیر میگوید ماموران حکومتی دومین برادر او را هم بازداشت کردند. فاطمه حیدری در حساب اینستاگرامش نوشت در حالی که همچنان از سرنوشت برادرم محمد حیدری بیخبریم و نمیدانیم چه نهادی و با چه اتهامی او را بازداشت کرده و مادر در راهروهای دادسرا به دنبال نشانی از اوست، برادر دیگرم حجت حیدری و دو تن از اهالی روستای ما نیز دیشب بازداشت شدند. جواد حیدری 31 شهریور ماه با شلیک گلوله جنگی ماموران امنیتی در قزوین کشته شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از فروم یک رستوران در تهران به اتهام هواداری از تیم فوتبال انگلیس در مقابل تیم ملی ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای واقع در خیابان شریعتی تهران که در صفحه مجازی خود در اینستاگرام از تیم فوتبال انگلیس حمایت کرده بود، دوشنبه شب با دستور قضایی فروم شد. و اعضای اروپایی برجام با انتشار بیانیه مشترکی آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در سایت فوردو را محکوم کردند. آمریکا هم از نگرانی شدید این کشور نسبت به توسعه برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز گذشته سه‌شنبه اقدام ایران را چالشی برای نظام جهانی منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای خوانده و آن را فاقد هر گونه توجیه غیر نظامی معتبری دانستند. همزمان با اثرگیری حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه خاک اقلیم کردستان عراق، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد از ضرب العجل 10 روزه تهران به بغداد برای خلع سلاح احزاب مسلح کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان خبر داد. در پی حملات تازه سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق به بهانه هدف قرار دادن مواضع احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی، روز گذشته سه‌شنبه پارلمان عراق جلسه محرمانه برای بررسی موضوع تشکیل داد. رادیو فردا در گفتگو با ایمان عبدالرزاق نماینده پارلمان عراق نظر او را درباره این وضعیت جویا شد.
اليوم كان عندنا جلسة سرية حول انتهاكات على السيادة العراقية.
امروز ما جلسه محرمانه در رابطه با تعرض به حاکمیت عراق داشتیم. موضع پارلمان در این باره روشن و صریحه و امیدوار بودیم در این جلسه مسئولان دولتی زیربط هم حضور می داشتند. اکنون عراق در معرض حملات پیاپی از کشورهای همسایه است، حملاتی که بیشترین قربانیانش غیر نظامی ها هستند، اون هم به بهانه حضور احزاب مخالف اون کشورها. محکومیت این حملات کافی نیست، چرا که این کشورها تنها هدفشون حمله به احزاب مخالفشون نیست، بلکه اهداف دیگه‌ای دارن که عراق رو به خطر میندازه. بنابراین باید جدی‌تر به این موضوع پرداخت. حاکمیت عراق از فاو تا زاخو یک پار چسب، بنابراین حمله به هر منطقه‌ای در این جغرافیا حمله به همه عراق به شمار میاد. باید دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی در این زمینه همکاری داشته باشند، چه درباره تعرض‌های ایران، چه ترکیه و چه کویت.
فهذا الموضوع يمس العراق كله، طبعا يجب ان يكون هنالك تعاون بين الحكومه الاقليم كردستان وحكومه الاتحاديه حول هذا الموضوع، حول هذه الانتهاكات.
وزارت خارجه عراق حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان را به شدت محکوم کرده و خواستار دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است، اما همه طرف‌های عراقی در این باره نظر واحدی ندارند. حامد السید، سخنگوی جنبش بیداری عراق، عملکرد سازمان‌های حکومتی در حمایت از حاکمیت عراق را ناکارآمد می‌داند.
لا، هو الرد العراقي كان واضح من خلال وزارة الخارجية اللي أدانت بشكل مباشر ويعني جريء استمرار القصف والتعدي الإيراني ووصفته حق.
واکنش عراق از روی وزارت خارجه که حملات ایران رو محکوم و اون رو تجاوز و همسنگ حملات تروریستی و مستوجب دخالت شورای امنیت توصیف کرد روشن و صریح بود. اما مشکل عراق اینه که سازمان‌های حکومتی از احزاب ضعیف‌ترن. الان احزاب فرمانبردار خارج مراکز تصمیم سازی در عراق رو در دست دارن و به طور مشخص احزاب عضو ائتلاف شورای هماهنگی. از این رو نمیشه موضع وزارت خارجه رو بدون وجود پشتوانه سیاسی مؤثر دونست، به ویژه از سوی گروه‌های سیاسی شیعه که به طور مشخص هوادار جمهوری اسلامی ایران هستند. این احزاب الان قدرت رو در دست دارن و معادله حکومت رو در عراق تشکیل میدن. ائتلاف چارچوب هماهنگ شیعی بارها به صراحت اعلام کرده که پیرو جمهوری اسلامی ایرانه. پس نمیشه حتی تصور کرد که همراهی با وزارت خارجه وجود داشته باشه و حتی نمیشه پرونده مقابله با تعرض‌ها به حاکمیت عراق رو گشود. ما به عنوان یک گروه سیاسی هر گونه اتهام به عراق درباره میزبانی از گروه‌های تهدیدکننده موجود در ایران رو رد می‌کنیم. عراق کشوری دارای حاکمیت مستقله و این حاکمیت از شمال تا جنوب گسترده شده و از این رو خودش مسئول پیگرد هر گروه تروریستیه که منافع خود یا همسایگانش رو تهدید می‌کنن. از این رو اتهام ناتوانی عراق در مقابله با گروه‌های تهدیدکننده منافع ایران در درجه اول اتهامی غیر قابل قبوله و در درجه دوم تعرض به حاکمیت عراق بدون هیچ گونه مراجعه به بغداد و جلب موافقتش تجاوز به حاکمیت ملی عراق و شورای امنیت سازمان ملل باید در این رابطه مداخله کنه. ما به محکومیت شورای امنیت بسنده نمی‌کنیم، بلکه باید اقدامی عملی برای توقف این تعرض‌های پی‌پی انجام بشه. یادآور می‌شم در دوره‌ای این ایران بود که برای عراق خطر می‌آفرید، موقعی که به رهبران گروه القاعده پناه میداد و اونها رو در سالهای 2004، 2005 و 2006 در بیمارستانهای قم و تهران درمان میکرد. اون موقع عراق شاهد بمب‌گذاری‌های تروریستی پیاپی بود. حملاتی که با فتوای تکفیری انجام می‌شد و به خصوص فتواهایی که تلاش می‌کردن عراق جدید پس از سال 2003 رو از بین ببرن. ایران میزبان این گروه‌های تروریستی بود، اما عراق هیچ موضع ستیزجویانه علیه ایران اتخاذ نکرد و مناطق در خاک ایران که گروه‌های تروریستی در اون پناه گرفته بودن رو هدف حمله قرار نداد. حتی ایران در اون دوره متهم به تشکیل دادن خطر علیه عراق و شهروندان عراقی نشد.
بل لابد من التصرف بشكل حقيقي وجوهري لإيقاف مثل هذه الاعتداءات المتكررة بذريعة وجود جماعات تشكل خطر على مصلحة إيران.
آیا تیم ملی فوتبال ایران می تواند شکست سنگین در برابر انگلیس رو با دو نتیجه متفاوت مقابل ولز و آمریکا جبران کنه؟ برای بررسی آخرین خبرهای این تیم همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، کیروش و شاگردانش همچنان در تیررس انتقادات هستند.
درود رویا، همینطوره و جالبه که دو نگاه متفاوت بین ایرانی‌ها به تیم ملی ایران و جهان رسانه به تیم ملی ایران وجود داره. در دنیا رسانه‌ای نبود که این موضوع رو منعکس نکرده باشه و بسیار تحسین کردن، تمجید کردن از اینکه بازیکنان تیم ملی ایران سرود جمهوری اسلامی رو نخوندن و همچنین پیش از شروع بازی مچبندها و ساعدبندهای مشکی داشتن. از جمله واکنش‌ها مثلا جوزپ کونته نخست وزیر پیشین ایتالیا نوشته که ما باید از بازیکنهای تیم ملی ایران یاد بگیریم چون ما از یک بازوبند رنگی میترسیم، اما اونا از اینکه جونشون رو به خطر انداختن، به تعبیر او البته، ترسی نداشتن و به خاطر مردمشون حاضر نشدن سرود جمهوری اسلامی رو بخونن. در واقع اون چه که مشخصه رو یا تأثیر جهانی خودشون رو گذاشتن بازیکنها با این حرکت، ولی در داخل بسیاری از معترضین معتقدند و به باور من به درستی معتقدند که بازیکنان تیم ملی میتونستن خیلی زودتر در قالب یک بیانیه استوری انتقاد همدردی کنن با مردم، همه با هم به عنوان تیم ملی این کارو انجام بدن و نکردن. و خب خود کیروش هم از جمله دلایلیه که نمیگذاشت بازیکنان کاری خارج از قوانین و مقررات اردویی انجام بدن، کما اینکه دیدیم خودش هم در نشست خبری اصلا انگار نه انگار صحبتاش اینطوریه که اصلا انگار در ایران خبری نیست و همه بعد فقط توجه کنن که او و تیمش میخوان فوتبال بازی کنن. و جالبه که هیچ عذرخواهی هم نکرد که بدترین باخت جام جهانی رو تا این لحظه خب تیم ملی ایران به جا گذاشته رویا، و شاید اصلا تا انتها هم همین بدترین باخت تا پایان جام همین باشه. اما این که نتیجه جبران بشه یا نه منوط به اینه که خود کیروش از لحاظ تاکتیکی و ترکیب تیم کاملا اشتباهات بازی اول رو جبران کنه و خود بازیکنان هم به همین ترتیب به نحو دیگری متفاوت با اون تیم از پیش باخته در دیدار اول ظاهر بشن، که واقعا خیلی این موضوع سخته چون تا این لحظه ما نشانه ای ندیدیم از اینکه روحیه تیم تغییر کرده باشه. روزنامه کیهان اونا رو بی‌غیرت خطاب کرده، مردم هم هنوز به اون معنا دلشون صاف نشده با تیم ملی. کار این تیم در برابر ولز و بعد در برابر آمریکا بسیار سخت خواهد بود.
مهدی، از جام جهانی که بگذریم، فاطمه عادلی عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران به خاطر شادی پس از گلش که همراهی نمادین با اعتراضات سراسری در ایران بود از حضور در تیم ملی محروم شده. از تو بیشتر بشنویم.
فاطمه عادلی بازیکن پرسابقه اصفهانی در تیم ملی فوتبال زنان وقتی که گل زد با دو دست خودش، با دست چپ و راست، چشم‌های خودش و دهان خودش رو پوشوند که خب بسیار حرکت جالب و مشخصی بود که یعنی من نه اجازه دارم حرف بزنم، سانسور دارم میشم و بسیاری چیزها رو هم نمیشه دید. خب میتونه از بعد خشونت و به هر حال جنایاتی که داره انجام میشه تعبیر بشه و همین تعبیر رو هم طبیعتاً مقامات فدراسیون داشتن که گفتن اون مصدومه، نمیتونه تیم ملی زنان رو در برابر بلاروس همراهی کنه، در حالی که این ستاره فوتبال زنان باشگاه خودش رو همراهی کرد و نشون میده که چقدر آستانه تحمل حاکمیت نه تنها پایین اومده که اصلا به صفر رسیده که هیچ حرکت اعتراضی، هیچ استوری انتقادی رو بر نمیتابه.
و علیرضا نجاتی، فرنگیکار تیم ملی ایران، از کلاهبرداری یکی از دوستان حکومتی علیرضا دبیر افشاگری کرده. بیشتر برامون بگو از جزئیات ماجرا.
جالب رویا، علیرضا نجاتی کشتیگیریه که بیش از هر کشتیگیر دیگری از ابتدای اعتراضات همدلی کرده و استوریای انتقادی منتشر میکنه. جالبه که در قم هم زندگی میکنه، بسیار جسور و با شهامت. یه رشته استوری منتشر کرده که فردی به نام بهمن باویزان با همون چهره و هیبت لباس شخصی ها که عکسایی هم که گذاشته در کنار آخوندهاست، میگه با فدراسیون کشتی هم مدام در ارتباط رفت آمد داره با علیرضا دبیر، میگه این از من پول گرفته، در واقع یک واحد مسکونی رو من پیش خرید کردم، بعد دیگه پولم رو پس نداد، واحد مسکونی هم در کار نبود. بهش که اعتراض کردم گفت هر غلطی میخوای بکنی بکن، من نفوذ دارم، پدرتو در میرم. به علیرضا دبیر گفتم، اینا رو همه رو نجاتی نوشته در رشته استوری، میگه به علیرضا دبیر گفتم، دبیر گفت غلط کردی بهش پول دادی. بهش گفتم آقای دبیر من به اعتبار شما این کارو کردم، دوست شماست، بازم به من توهین کرد و من دیگه این توهینا و تهدیدا رو در اینستاگرام می‌نویسم که مردم بدونن واقعا رو یا باعث تاسفه که این چنین با دارنده مدال جهانی کشتی فرنگی برخورد میشه، پولشو در واقع چپاول میکنن، غارت میکنن، بهش اهانت میکنن و هیچ فریادرسی هم نیست که بخواد بهش پاسخ بده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاس
که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، تندرست، شاد و مانا باشید.
فیسبوک رادیو فرداست.
منم به سر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم.
مادر کجایی؟
به سفره‌های خالی وقت غذا، برای گریه‌های از سر تشنگی، برای تیر و باتون سر شکستگی متحد شوید.